آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز ما در تاجیکستان، سلام. شامگاه سه‌شنبه‌تون به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین آغاز توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شب شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است و اما آنچه که همکارانم در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما آماده پخش دارند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس گفتار جریان شوم تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس فرهنگ نامه رو خواهید شنید. پس از اون یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. پس از اون تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه ها در این نوبت تکرار گفتار نعمت جوانی خواهد بود. تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برنامه شرکت برق بدخشان برای تامین انرژی این منطقه و روستاهای هم‌مرز افغانستان. امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه ملی تاجیکستان و ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی از ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکار آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شرکت برق ولایت بدخشان تاجیکستان از تامین 100% برق ساکنان این منطقه و 50,000 نفر از جمعیت دهه‌های هم‌مرز افغانستان در تابستان سال جاری خبر داد. بر اساس گزارش این شرکت اکنون 270,000 نفر از ساکنان ولایت بدخشان تاجیکستان و 55,000 نفر از ناحیه‌های هم‌مرز در داخل افغانستان از برق این شرکت استفاده می‌کنند. اما تلاش بر این است که تا سال 2023 زمینه انتقال بیشتر برق به ساکنان دهه‌های هم‌مرز ولایت بدخشان افغانستان فراهم گردد. شرکت برق ولایت بدخشان تاجیکستان در 20 سال اخیر به منظور تامین برق ساکنان این منطقه و تعداد از دهه‌های افغانستان مبلغ 223 میلیون دلار خرج کرده است که بخشی از این منابع مالی یاری صندوق توسعه اقتصادی آلمان می‌باشد. اخیرا نیز به منظور انتقال برق تاجیکستان به ولایت بدخشان افغانستان خط انتقال برق به طول 19.5 کیلومتر با نصب 88 تیر برق و با خرج نزدیک به 4 میلیون یورو ساخته شد که ساکنان سه دهه فرمانداری شغنان ولایت بدخشان افغانستان نیز با برق تامین شدند. در حالی که جنگ بین روسیه و اوکراین 75مین روز خود را پشت سر گذاشته است، ریجه سالانه روز پیروزی ارتش شوروی وقت بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو پایتخت روسیه با نمایش جدیدترین تسلیحات نظامی این کشور برگزار شد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از مسکو گزارش می‌دهد.
77مین سالگرد پیروزی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در نهم ماه می 1945 میلادی که روس‌ها آن را روز پیروزی در جنگ بزرگ میهنی می‌نامند. جنگ بین روسیه و اوکراین در سایه تنش بی سابقه در روابط مسکو با آمریکا و ناتو مراسم امسال را متفاوت‌تر از همیشه کرده بود. جنگی که بسیاری از کهنه سربازان روس آن را دست پخت آمریکا می‌دانند.
آنها کاری کردند که درگیری ما با نئونازی‌های اوکراینی اجتناب ناپذیر شود. آمریکا عامل اصلی همه این بحران هاست.
ولادیمیر پوتین هم در سخنان خود از نقش و سهم آمریکا و ناتو در وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین گفت.
سال گذشته ما پیشنهاد دادیم که توافقنامه‌ای در زمینه تضمین‌های امنیتی منعقد شود، اما بیهوده بود، چون امریکا و کشورهای عضو ناتو نمیخواستند صدای ما را بشنوند. همزمان با توسعه نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای ما، اوکراین نیز آشکارا خود را برای تهاجم به سرزمین‌های تاریخی ما در دونباس آماده کرده بود. این اقدامات تهدیدآمیز برای ما غیر قابل قبول بود. به همین علت روسیه در اقدامی پیشگیرانه یک تصمیم اجتناب ناپذیر به موقع و درست را انجام داد.
همزمان با ادای احترام ولادیمیر پوتین به مقام سرباز گمنام در کنار شعله جاویدان، فضانوردان روسی نیز در اقدامی معنادار با پرچم اتحاد جماهیر شوروی سابق از ایستگاه فضایی بین المللی روز پیروزی را تبریک گفتند.
هرچند به دلیل شرایط نامساعد جوی بخش نمایش هوای رژه امسال لغو شد، اما روسیه با نمایش بخش‌هایی از توان رزمی و عملیاتی و همچنین انواعی از موشک‌های قاره‌پیمای خودش با آمریکا و غرب هشدار داد. اگر دامنه جنگ در اوکراین گسترش پیدا کنه، روسیه از همه ابزارهای موجودش استفاده خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان سرخ مسکو.
مدیر انجمن شیلاد یا همون پرورش ماهی تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی در این کشور خبر داد. میرعلی نعیموف گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان در سالهای اخیر هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافتند، زیرا در سال 2019 در تاجیکستان 2479 تن ماهی تولید شد که در سال 2021 این شاخص به بیش از 4000 تن رسید. همچنین در 3 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 600 تن ماهی تولید شده است. از دیدگاه وی یکی از مشکلات اساسی در این بخش کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی میباشد، زیرا با وجود فارغ التحصیل شدن سالانه 15 تا 20 دانشجو در این رشته از دانشگاه دولتی کشاورزی تاجیکستان به دلیل پایین بودن دستمزد، اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراها در انگلیس، شوتلند و ویلز همان گونه که پیش بینی می شد شکست و ناکامی حزب حاکم یعنی حزب محافظه‌کار را رقم زد و پس لرزه های آن همچنان در این کشور جاری و خبر ساز شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراها در انگلیس، اسکاتلند و ویلز همان گونه که پیش بینی می شد شکست و ناکامی حزب حاکم یعنی محافظه‌کار را رقم زد. حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون در این انتخابات 487 کرسی را در شوراها از دست داد، اما اصلی ترین حزب رقیبش یعنی حزب کارگر 180 کرسی جدید به دست آورد، در حالی که حزب لیبرال دموکرات، چهارمین حزب بزرگ در این کشور، توانست 223 کرسی جدید کسب کند. نتیجه‌ای که می‌تواند نوعی رویگردانی مردم از دو حزب اصلی را نمایش دهد که سالها در این کشور قدرت میانشان دست به دست می‌شود، به ویژه حزب محافظه‌کار که از یک دهه پیش تا کنون قدرت را در این کشور در دست دارد.
مشکلات به خود حزب محافظه‌کار برمی‌گرده. فساد، دروغگویی، نبود صداقت، سوء استفاده از آراء مردم، به ویژه در دوران کووید. به نظرم بیشتر مردم از اینکه چنین دولتی دارن شرمنده‌اند. بحران هزینه‌های زندگی هم بسیاری از مردم رو دچار رنج فراوون کرده و فقط افراد خیلی پولدار مشکل ندارند.
شگفتی ساز انتخابات اخیر اما حزب شینفن، شاخه سیاسی ارتش جمهوری خواه ایرلند است که توانست پس از یک قرن با غلبه بر حزب سلطنت طلب و مورد حمایت دولت مرکزی بیشترین کرسی‌های مجمع قانونگذاری ایرلند شمالی را به دست آورد و به کابوسی برای دولت مرکزی مبدل شود. هرچند برای تشکیل دولت محلی نیازمند ائتلاف با احزاب دیگر است.
روز مهمی برای تغییر است و امروز فصل جدیدی در تحولات این منطقه گشوده شده. اکنون زمان آن فرا رسیده که در قانون اساسی تغییراتی انجام شود.
گریگور کمبل، سیاستمدار ایرلندی، با اشاره به تضعیف موقعیت هواداران بقای اتحاد ایرلند شمالی با انگلیس، نتیجه انتخابات را پیام روشنی برای لندن ارزیابی می‌کند. ایرلند شمالی تنها راه زمینی انگلستان یا بریتانیا با اتحادیه اروپا است.
نتیجه انتخابات پیام میده به دولت مرکزی که قرارداد برگزیت درباره ایرلند شمالی رو اصلاح کنه.
در اسکاتلند هم حزب ملی این منطقه که سالهاست برای استقلال از انگلیس تلاش میکند با به دست آوردن 22 کرسی جدید موقعیتش تقویت شد. در منطقه ویلز هم که به همراه انگلیس اسکاتلند و ایرلند شمالی انگلستان یا بریتانیا را تشکیل می دهند، حزب محافظه‌کار با از دست دادن 86 کرسی ناکام انتخابات در این منطقه بود. نتیجه انتخابات شوراهای محلی و شهرداری ها در انگلیس که در سایه سنگین افزایش هزینه های زندگی در انگلیس برگزار شد، موقعیت حزب حاکم و بوریس جانسون رهبر این حزب رو به علت از دست دادن صدها کرسی به چالش کشید. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه ملی تاجیکستان امضا شد. دکتر محمدعلی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با حضور در دانشگاه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. و همچنین با حضور در جمع استادان و دانشجویان با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه‌های مختلف بر لزوم تقویت همکاری بین دو کشور تاکید کرد و افزود این دانشگاه در زمینه‌های پزشکی، فناوری و پذیرش دانشجو پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در ایران و جهان داشته است و این آمادگی را دارد که تجربه‌های خود را در اختیار دانشگاه ملی تاجیکستان قرار دهد. دانشگاه ملی تاجیکستان که بزرگترین و معتبرترین دانشگاه این کشور است، در سال 1947 میلادی تأسیس شد و هم‌اکنون با 15 دانشکده و بیش از 18000 دانشجو در آن در حال تحصیل هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین در این سفر از بزرگترین بیمارستان تاجیکستان بازدید کرد. کارمندان سفارت قرقیزستان در دوشنبه با سفر به زندان‌های پایتخت تاجیکستان و ناحیه‌های وحدت و یاوان با زندانان قرقیزستانی که دوره محکومیت خود را می‌گذرانند دیدار کردند. در این سه زندان تاجیکستان 4 تبعه قرقیزستان دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند. کارمندان سفارت قرقیزستان در دوشنبه با وضع نگهداری اطبای کشور خیش در زندان‌های تاجیکستان آشنا شدند. همچنین در حضور آنها زمینه گفتگوی تلفنی این زندانیان با خانواده‌هایشان در قرقیزستان از طریق ارتباط تصویری فراهم شد. این در حالی است که در زندان‌های قرقیزستان نیز بعضی از اطبای تاجیکستان زندانی می‌باشند که مقامات دوشنبه تعداد دقیق این افراد را اعلام نکردند. تعداد بازداشتی‌های قرقیزی و تاجیک‌ها با بهانه ورود غیر قانونی از مرز دو کشور در ناحیه های اسفره و بادکن پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال 2021 که موجب کشته شدن 30 نفر از هر دو طرف و زخمی گردیدن بیش از 300 نفر گردید افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس انجمن نقد ادبی ایران از پذیرش عضویت شاعر و دانشمند سرشناس تاجیکی مخیم ازبکستان به این کانون خبر داد. دکتر ابراهیم خدایار اعلام کرد که شاعر سرشناس زبانه تاجیکی مقیم کشور ازبکستان، دانشمند فرزانه دکتر علوم فلسفه، استاد دانشگاه دولتی خبرشناسی ازبکستان، ادب‌شناس، مترجم و روزنامه‌نگار فرهیخته و از چهره‌دست دو ملت عضو انجمن ادیبان ازبکستان و تاجیکستان استاد جعفر محمد ترمیزی به عضویت انجمن علمی نقد ادبی ایران پذیرفته شد. دکتر ابراهیم مختار در پیامش تاکید کرده است که جای خوشنودی و افتخار است که همزبانان ایرانی ما در کنار دستاوردهای برازنده استاد جعفر محمد در جاده شعر و شاعری و علمی به خصوص فلسفه از این جنبه دیگر فعالیت مهم و پررنگ و باثمر ایشان یعنی نقد ادبی و ادبیات‌شناسی نیز ارج و قدردانی نمودند. این مرتبه ارزنده و سزاوار را به استاد عزیز و تمام جامعه ادبی و فرهنگی ما مبارک باد می‌دهیم. دولت ترکیه با منظور تنظیم قیمت بازار و پیشگیری از افزایش قیمت بی‌رویه صادرات کالاهای اساسی را از این کشور تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش حمید کاملی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا جلب می‌کنیم.
یک نانبایی در آنکارا پایتخت ترکیه از دیروز قیمت نان با 25 قروش افزایش به 3 لیر رسید. هر قرص نان اکمک معمولی حدود 6000 تومان.
کاچا؟
3 لیره.
önceden kaç?
2.5 تو 3 oldu. 2.7 2.5 oldu. Şimdi bu
الان 3 لیر خریدم. چند روز پیش 2.5 لیر بود. قبل از اونم 2 لیر. وقتی تولید کافی گندم نداریم وضعیت همینه. میگن بازم گرانتر میشه.
قیمت روغن مایه خوراکی هم مدتی است چند برابر شده.
قیمت 63 لیر و 90 قروش.
وزارت تجارت ترکیه علت اصلی را بحران اوکراین و برهم خوردن روال طبیعی تأمین گندم و روغن از روسیه و اوکراین می‌داند.
پیاسه‌لرده میدانه گلن.
با توجه به مشکلی که در واردات گندم و روغن پیش آمده، ما تدابیر لازم را انجام داده‌ایم تا کمبود کالاهای اساسی را در بازار نداشته باشیم. از این رو صادرات هر گونه حبوبات و غله و مواد پروتئینی را تا اطلاع بعدی ممنوع کرده ایم.
دولت ترکیه ابتدا با پایین آوردن مالیات برخی کالاهای اساسی سعی در تنظیم قیمت داشت، اما در گام بعدی نخست صادرات سیفیجات و حبوبات و از ماه جاری صادرات آرد، گوش و روغن مایه را ممنوع کرد.
üretimi artırmaktan başka çaremiz yoktur.
چاره‌ای به جز افزایش تولیدات کشاورزی نداریم، هرچند که با شرایط کنونی تولید به صرفه کشاورزان نیست.
در یک سال گذشته قیمت کالاهای اساسی همراه با تورم 70% و کاهش ارزش پول ملی ترکیه رو به افزایش گذاشته است.
کارشناسان میگویند دولت ترکیه باید تدابیر دیگری چون تولید کافی گندم و دانه های روغنی را در اولویت قرار داده تا کشور را از وابستگی کامل نجات دهد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از صادرات پنبه یا پخته از این کشور با مبلغ 78 میلیون و 700 هزار دلار در 3 ماه نخست سال جاری خبر داد که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 نزدیک به 16 میلیون دلار بیشتر است. اما کارشناسان از اینکه 75% پنبه تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود اظهار نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباس تولید شده از پنبه صادراتی خود را 3 برابر گران‌تر وارد می کند. بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان باید در دوام 3 سال آینده صادرات پنبه از این کشور به میزان 20 هزار تن کاهش یابد. اکنون در تاجیکستان امکان فراوری و تولید لباس از 70 هزار تن نخ پنبه وجود دارد که به دلیل صادرات آن به خارج تنها 20 هزار تن از این محصول مورد استفاده قرار میگیرد. مرگ بیماران یمنی به علت ممانعت از پرواز هواپیما از فرودگاه صنعا افزایش یافته است. در گذشت تعدادی از بیماران یمنی نیازمند اعزام به خارج موج انتقادی محفل‌های یمنی از ائتلاف متجاوز سعودی و سازمان ملل متحد را به سبب نادیده گرفتن اوضاع انسانی و پایبند نبودن به توافق آتش بس به همراه داشته است. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از صنعا گزارش می‌دهد.
12 بیمار یمنی که نام آنها در فهرست موارد نیاز به درمان در خارج از کشور ثبت شده بود، جان خود را از دست دادند. قرار بود بر اساس آتش‌بس انسانی که سازمان ملل در یمن اعلام کرده، هر هفته 2 پرواز از یمن به خارج از کشور انجام شود، اما هنوز حتی 1 پرواز هم انجام نشده است.
خودداری ائتلاف متجاوز از عمل به بندهای انسانی آتش‌بس در یمن باعث درگذشت 12 بیمار شد. این افراد جز 30 هزار نفری هستند که به درمان در خارج از کشور نیاز داشتند.
این افراد به سبب وخامت حال خود فقط از طریق فرودگاه صنعا می توانستند به خارج از کشور سفر کنند. لغو اولین پروازی که قرار بود آنها را به خارج منتقل کند باعث آسیب روحی شدیدی به آنها شده. کارشناسان اعلام کردند در گذشت این بیماران نخستین مورد از این دست نیست و با توجه به همکاری نکردن متجاوزان و بی توجهی سازمان ملل آخرین آنها نیز نخواهد بود. بیش از 30,000 نفر برای اعزام به خارج جهت درمان ثبت نام شدند.
بیمارانی که فوت کردند امکان انتقال از راه‌های زمینی یا فرودگاه عدن نداشتند، زیرا برای انتقال به فرودگاه عدن باید مسافت زیادی را طی می‌کردند. دو نفر از بیماران در هفته پایانی ماه مبارک رمضان به سبب وخامت حال و پس از اعلام لغو پرواز به خارج جان باختند.
ناظران معتقدند این آتش بس ابزاری در دست ائتلاف متجاوز است تا با استفاده از آن افکار عمومی را فریب دهد و مشکلات انسانی یمنی ها را افزایش دهد. این در حالی است که محافل مختلف از بی‌توجهی به اجرای بندهای توافقنامه آتش بس انسانی و نادیده گرفتن اوضاع بیماران به شدت انتقاد کردند.
برنامه بچان خبر ورزش توجه فرمایید. کنفدراسیون فوتبال آسیا مرکزی از حضور دو داور ایرانی در مسابقات فوتبال نوجوانان کافا در تاجیکستان خبر داد. رقابت های فوتبال زیر 16 سال پسران کافا از 13 تا 20 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا مرکزی از دو نماینده فوتبال ایران برای قضاوت در این رقابت ها دعوت کرد. علی اصغر مؤمنی به عنوان داور و علیرضا مرادی به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابت ها انتخاب شدند. مجله ورزشی آلمان از درخشش مهدی طارمی در تیم فوتبال پورتو پرتغالیا تمجید کرد. مجله ورزشی معتبر در آلمان با تمجید از درخشش مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی در تیم پورتو پرتغالیا نوشت: طارمی در درخشش حمله پورتو درخشید. پرتغالیا در چارچوب هفته 33 لیگ پرتغالیا با مساف بینفیکا رفت و در آخرین دقایق بازی با یک گل مقابل این تیم به پیروزی رسید. تا یک هفته مانده و پایان این رقابت ها قهرمان لیگ پرتغالیا شود. مجله ورزشی آلمانی با اشاره به قهرمانی پورتو نوشت: مهدی طارمی توانست در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و بهترین گلزن تیمش در این فصل از رقابت‌ها با 24 گل باشد. تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی رشد یوفا مقام دوم را کسب کرد. تیم ملی زیر 16 سال تاجیکستان با هدایت زین‌الدین رحیموف در مسابقات بین المللی توسعه یوفا ببخشید که در اسکوپیای مقدونیای شمالی برگزار شد در جایگاه دوم قرار گرفت. در مسابقات رشد یوفا تیم ملی تاجیکستان 3 بازی انجام داد. شاگردان زندی رحیموف همتای خود از هندوسرا را با نتیجه 3-1 شکست داد و تیم های جوانان مقدونیای شمالی 4-5 در ضربات پنالتی و کوسوا 3-4 در ضربات پنالتی شکست خوردند. در این رقابت ها تیم ملی زیر 16 سال کوسوا با کسب 6 امتیاز قهرمان مسابقات شد و تیم نوجوانان مقدونیای شمالی با 4 امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان خالزاده که در آن تحولات و ناامنی های روزهای اخیر در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد از مدت‌ها آرامی نسبی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان، شلیک چند مشک از قلمرو افغانستان به تاجیکستان باعث نگرانی‌ها در سطح جامعه و منطقه شده است. برخی بر این باورند که پیامدهای آنچه که از قبل پیش بینی می‌شد، یعنی تحرکات گروه تروریستی داعش، اکنون در حال به وقوع پیوستن هستند و نمونه‌ها و نشانه‌های خود را آشکار کرده‌اند. این در حالی است که به اعتقاد منبع‌های خبری سیاسی در سطح منطقه، آمریکا و غرب از چند سال پیش اقدام به انتقال اعضای شکست خورده گروه تروریستی داعش در جنگ‌های سوریه و عراق به شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با کشورهای آسیای مرکزی کرده است که اکنون هر از گاهی به عنوان یک عامل ناامنی خود را معرفی می‌کنند. در همین حال برخی رسانه‌های گروهی روز 7 می اعلام کردند که چند مشک از قلمرو افغانستان به خاک تاجیکستان برخورد کرده است. بلافاصله سامانه خبری سپوتنیک با تکیه به یک منبع در نیروهای مرزبانی تاجیکستان اعلام کرد که 7 مشک به خاک تاجیکستان شلیک شده که 4 تای آن به قلمرو تاجیکستان برخورد کرده و 3 تای آن به دریای آمو که در مرز میان تاجیکستان و افغانستان واقع است برخورد کرده است. بعد از آن رسانه‌های خبری تاجیکستان به نقل از نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کردند که این شلیک بر اثر درگیری‌های میان گروه طالبان و اعضای داعش در منطقه خواجه‌غار به طور تصادفی صورت گرفته است. با این حال کارشناسان و تحلیلگران و آگاهان سیاسی معتقدند عامل‌های زیادی ناامنی و خطرزا در مرز میان افغانستان و تاجیکستان وجود دارد که نمیتوان از آنها چشم پوشی کرد. خدای بردی خالق نظرزاده آگاه در مسائل سیاسی تاجیکستان و منطقه در این زمینه میگوید:
ما از نقطه نظر ژئوپلیتیکی همین هر فکر میکنیم که در حال حاضر تهدید و خطرهای اصلی که از افغانستان به جمهوری تاجیکستان و به دیگر کشورهای آسیا مرکزی زیاد شده استاد است، آنها خیلی زیاد هستند. یک تهدید نیست، خیلی زیاد است. یکم تهدید قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، یعنی ربودن انسان ها. دویم تبلیغ گروه های اکستریمیستی و تندرو. چهارم از طریق غیرقانونی انتقال دادن، یعنی ادبیات افراطی. ادبیات افراطی از طریق سرحد خیلی زیاد شده استاد است و همین خیلی با متاسفانه با قلمرو تاجیکستان وارد شده استاد است. و خطر خیلی دیگر است که همون گروه های افراطی، یعنی تنها به تنها یا واحد به واحد گذشتن از مرز رو شروع کردن که وای خیلی خطرناک است، برای اینکه اونا وارد می شوند، جاهای مخصوص دارند و همین خیلی با کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم داخل میشن. آنها را تحت کنترل نگاه داشتن در طول 1400 کیلومتر امر محال است، خیلی مشکل است. و این گروه ها شما میدونید که در دره ورد 850 حاضر هم مستقیما جای دارند. در بینشون هم مثلا به اصطلاح ایدوشنیکا هستند، در بینشون هم انصار الله هست، یعنی بیشتر تاجیکان ما هستند و به نزدیکی من گروه مصطفی تاجیک پیدا شد. شما ممکن شنیده باشید مصطفی تاجیک که در بیشه پلنگون در پاروی شرطوز همونجا علاقه یک گروه 50 نفری پیدا شده است. 400 نفر گروه های خیلی خطرناکی وجود دارند که امروز متاسفانه در مرز تاجیکستان قرار دارند. یعنی وقتی که جنگ قندوز شروع شد و اینا فرار کردند، یک گروهشان آمدند در جزیره هایی که امروز در بین تاجیکستان و افغانستان قرار داره. جزیره ها هستند اونجا، میدونید جزیره های نیترالی هستند. متاسفانه هنوزم بین ما و افغانستان، تاجیکستان و افغانستان دلیمیتاسیه زیادی نشده است و آنها جنگل انبوی هستند که در داخل همین جنگلات زندگی میکنند. کارشان غارت، چپاول، مردم محلی رو غارت میکنند، از طریق آنها زندگی میکنند، مثلا مواد مخدر میفروشند و از قرار همینو قاچاقبرا، طوری که میگویند قاچاقبرا، اینا بیشتر همون گروه هایی که مسلح هستند و با گروه طالبان و دیگرها سر و کار دارند. خطرهای خیلی زیادی داریم ما.
اما آنچه مشخص است با روی کار آمدن طالبان، تضاد این گروه با گروه تروریستی داعش بیش از گذشته نمودار می شود. این در حالی است که برخی معتقدند داعش و طالبان جزوی از یک پروژه است که هم‌اکنون در منطقه در حال شکل گرفتن بوده و عنوان یک خطر بالقوه برای کشورهای منطقه مطرح می شود. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان معتقد است داعش عامل دست آمریکا برای پیاده کردن اهداف بلند مدت آن می باشد. وی در این راستا گفت
افغانستان تبدیل به دانه داعش در حضور آمریکا شد. آمریکا پیش به افغانستان آمد برای مبارزه علیه تروریسم. ولی بعد ما می‌بینیم که افغانستان ناامن‌تر است، مشکلش بیشتر است، افراطیت زیادتر شده، تروریسم زیادتر شده. نه تنها در جلال آباد در شینوار ما داعش آمده، بلکه در زابل لاره هایشان جای بجاشته، بلکه در بدخشان جای بجاشته، بلکه در فاریاب جای بجاشته، بلکه در نقاط دیگه افغانستان جای بجاشته. ما شریک اهداف امریکا به نفع افغانستان بودیم. زمانی که دانستیم که اهداف امریکا خلاف منافع افغانستان است، به مقابل شان ساخت که دیدین که در لوجره که گفتم ملت افغانستان که اعتماد نکنین، امریکا را پایگاه نتین و نداد. امریکا به افغانستان به نام امن آمد، به نام صلح آمد، به نام زدودن و دور کردن افراطیت و تروریسم. در حضور امریکا افراطیت زیاد شد، نفرت ها زیاد شد، قتل و قتال زیاد شد، حمله بر مردم افغانستان زیاد شد. یک روز به نام طالب، دیگر روز به نام داعش، دیگر روز به نام چی، دیگر روز به نام چی، و هر روز هم این هر دو عنصر تقویش دمیرن و زیاد شده میرن. خیر نکردن. اگر میکردن دو سال پیش میکردن که داعش از سرحدات او طرف دیورند، از او طرف دیورند به خاک ما آمدن. آل واضح شد پیش ما که داعش وسیله اهداف امریکاست، زمین ساز تطبیقات امریکا در افغانستان شد، مثل قراردادهای دیگه شد.
گذشته از هر مسئله و ویژگی ها و واقعیت پرتاب مشک از قلمرو افغانستان به تاجیکستان، این واقعیت و کسی پوشیده نیست که اهداف دراز مدت قدرت های جهانی و استکباری برای نفوذ در آسیای مرکزی و آن هم از طریق قلمرو افغانستان می تواند پیامدهای ناگواری برای کل منطقه به بار آورد. این امری است که با قیده کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی هماهنگی و همکاری بیش از پیش دولت‌های منطقه را می طلبد. همین موضوع بود که اخیراً در گفتگوی تلفنی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان برای تاثیرگذاری در حل مسائل امنیتی افغانستان واقعیت خود را بار دیگر نشان داد. بدین ترتیب انتظار می‌رود که کشورهای منطقه برای کوتاه کردن دست طمع و اهداف درازمدت قدرت‌های استکباری و فرامنطقه‌ای در همکاری و هماهنگی بیش از گذشته کوشا باشند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. برنامه شرکت برق بدخشان تاجیکستان برای تامین انرژی منطقه و روستاهای هممرز افغانستان، امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه ملی تاجیکستان و ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی از ترکیه به خارج. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرموده، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. گفتار جریان شوم تقدیم شما میشه.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیز شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار در خدمت شما هستیم با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مبحث تحلیل روند اسلام حراسی در غرب و راهبردهای مقابله با اون. دین شیوه برخورد با جاهلان را تبیین کرده است و نباید مواجه با این حرکت خود برخوردی نامناسب و غیر عقلانی باشد، زیرا صلابت و استحکام در بدنه تفکر اندیشه اسلامی نهفته است و هرگز کسی نمیتواند با این معارف والا و عظیم و گسترده و عمیق روبرو شود و بخواهد با آن به نبرد و ستیز برخیزد، زیرا هرگز با برهان و حکمت و عقلانیت اصیل نمیتوان جنگید و مبارزه کرد، به ویژه در دنیایی که مدعی عقلانیت و استدلال است. همگان باید حرکت ناسواب افراطی و خشنی را که به نام اسلام و دین ارائه شده است محکوم کنند و به جهانیان نشان دهند که اسلام دین رحمت، عظمت، کرامت و آزادی است و هیچ محدودیتی را در مقام بیان و قلم قائل نیست. البته روشن است که آزادی بیان و قلم به معنای توهین و اهانت و تحقیر و نظایر آن نیست. آنانی که اصل و اساس آزادی بیان را برای بشر تقدیم داشتند و انسان را کریم معرفی کردند و به انسان از ناحیه حق تعالی کرامتش را نشان دادند، هرگز از آزادی بیان و قلم نمی هراسند، بلکه از حرکت‌های نادرستی که موجب انحراف و تحریف افکار جوامع بشری به ویژه جوانان می شود دغدغه دارند. از این رو باید با صلابت و عظمت و با حکمت و برهان و همچنین عقلانیت جهان اسلام با این پدیده ناسواب و ناشایست که مبنای جز جهالت برای اون نمی توان یافت مقابله و اسلام عزیز را در شرایطی که جامعه جهانی متوجه دین و تشنه دین اصیل است به درستی معرفی کرد. بنابراین در جمع‌بندی به تبیین راهبردهایی برای معرفی معارف اسلامی حقیقی می‌پردازیم که برای معرفی اسلام به جوامع غربی و افشای اسلام حراسی لازم است مد نظر قرار گیرد. جوانان به عنوان جامعه هدف، چنانکه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای جوانان جوامع غربی را خطاب قرار دادند و به درستی اشاره کردند که جوانان هم آینده کشور خود را در دست گیرند و هم حس حقیقت جویی در آنها پویاتر است. باید برخی نهادها برای آموزش، تبلیغ و معرفی اسلام روی جوانان متمرکز شوند. ارائه تصویر درست و بدون واسطه از اسلام به جوانان غرب در راستای فعالیت تبلیغی باید توجه کرد. قدم اول در این فرایند باید ارائه تصویری درست و بدون واسطه از چهره حقیقی دین اسلام و پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم به جوامع غربی و جوانان آنان باشد، زیرا موج گسترده تبلیغاتی علیه اسلام موجب شده است تصویری مخدوش از آن نشان داده شود. نشان دادن چهره غیر صادقانه سیاستمداران غربی به جوانان غرب. اقدام دیگر نشان دادن چهره واقعی سیاستمداران غربی است که سعی دارند چهره منفی اقدامات خود را زیر تبلیغات گسترده علیه اسلام پنهان کنند و این سیاست غیر صادقانه آنها باید آشکار شود. نشان دادن انگیزه تخریب چهره اسلام توسط ابرقدرت‌ها به جوانان. باید با برنامه‌های مختلف جوانان غربی را نسبت به انگیزه تخریب چهره اسلام توسط غربی‌ها بیدار کرد و به این پرسش پاسخ داد که مشکل غرب با اندیشه اسلامی چیست که سعی دارد تصویری سیاه از آن به نمایش بگذارد. ارائه معارف اسلامی به طور مستقیم به جوانان غربی. مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری باید وسایل و مقدمات لازم برای شناخت مستقیم جوانان غربی از دین اسلام آماده شود. در این زمینه تولید کتب و متون مختلف مناسب، ترجمه روان قرآن و انتشار گسترده و قابل دسترس آن در کشورهای غربی و برنامه‌های صوتی و تصویری باید مد نظر قرار گیرد. ارائه تصویر درست از زندگی پیامبر. یکی از مهمترین اقدامات تهیه متون، فیلم و کلیپ از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است تا جوامع غربی با ابعاد زندگی پیامبر اسلام آشنا شوند. در این رابطه انتقاد بزرگی به جوامع اسلامی به علت کمکاری وارد است. برای مثال نمایشنامه هملت همیشه در اروپا روی صحنه است و هر سال تکرار می شود، اما در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و تاریخ اسلام اقدام درخور و شایسته‌ای که مخاطب جهانی داشته باشد چندان صورت نگرفته است. مبارزه با جنگ رسانه‌ای غربی ها علیه اسلام. غرب با هجمه بسیار سنگین علیه دین اسلام جنگ رسانه‌ای را شروع کرده است تا تصویری سیاه از اسلام نشان دهد. باید برنامه‌هایی برای مقابله با این هجمه رسانه‌ای در سطح جهانی تدارک دید. مسلمانان باید از معدود فرصت‌هایی که برای آنها در رسانه‌های فعلی مهیاست کمال استفاده را برای مقابله با این حملات ببرند. حضور همه جانبه مسلمانان در فضای مجازی. بر مسلمانان دلسوز لازم است در فضای مجازی حضوری فعال داشته باشند و ضمن ارائه تصویری صحیح از اسلام با پوشش‌های جانبدارانه علیه اسلام در این فضا مقابله کنند. تلاش برای خارج سازی نمایندگی اسلام و مسلمین از دست جریان‌های افراطی و شوم و ارائه چهره صحیح اسلامی می‌تواند یکی دیگر از اصلی‌ترین تلاش‌ها برای مقابله با جریان‌هایی باشد که به نام جریان‌های افراطی و شوم در هر دو طرف پیگیری می‌شود. خانم‌ها و آقایان محترم شنونده، این مبحث رو در اینجا به پایان می‌بریم. از قسمت بعد مبحثی جدیدی در خصوص جریان‌های تکفیری و شوم آغاز می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
آنچه شنیدید گفتار جریان شوم بود. در این لحظه فرهنگنامه تقدیم شما خواهد شد. بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ
و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که چون برنامه های دیگر همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: تنوع فرهنگی، تفسیر و گفتگو و گزارش پیرامون لباس اقوامی ایرانی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلب را تحت عنوان تنوع فرهنگی، تفسیر و گفتگو تقدیم حضورتان میکنیم. فرهنگ را مجموعه از ویژگی های متمایز عاطفی، فکری، مادی و معنوی یک جامعه یا یک گروه اجتماعی میدانند که همین الگوهای رفتاری، اهم از هنر و ادبیات، راه و رسم زندگی، شیوه با همزیستن و باورهای انسانی را در بر میگیرد. فرهنگ واکنش های انسان را نسبت به جهان پیرامون جهت می دهد و تفاوت دیدگاه ها را آشکار می سازد. فرهنگ به انسان حیات عقلانی، قدرت قضاوت و احساسی تعهد اخلاقی می بخشد. از طریق فرهنگ به ارزش ها پی می بریم و خود را به دیگران معرفی می کنیم یا محدودیت های خود را مرتفع می کنیم. عمر طولانی بشر بر روی کره زمین و پراکنده شدن اقوام، نژادها و زبانهای گوناگون، فرهنگهای مختلف را در جهان به وجود آورده است که در طول تاریخ این فرهنگها با یکدیگر مراوده داشته و تأثیر متقابل بر یکدیگر داشتند. تنوع فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت و منبع برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمه زندگی بشری است و آن را میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرینا باکوا، مدیر کل سابق یونسکو، در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون و پیکر جوامع بشری حیات می‌بخشد. تنوع فرهنگی زمینی عقاید و ایده ها و دیدگاه های جدید را فراهم می سازد و به زندگی بشر غنا ببخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا بیابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس های درس نیز یادگیری دانش آموزان را ارتقا می بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می شود، بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را موجب می شود. اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده است و آمده است: تنوع فرهنگی موهبت از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین‌المللی بر عهده داریم. هر فرهنگ ارزش‌های خاص خود را دارد و هیچ کس نمی‌تواند نقش فرهنگ‌های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان کتمان کند. تنوع فرهنگی ثروتی عظیم است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها باشد. بر این اساس جامعه بین‌المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و توسعه موردی شناسایی قرار داده و بر این موضوع تاکید شده که دستیابی به 17 اهداف توسعه پایدار بدون توجه به تنوع فرهنگی و بدون گفتمان متقابل با اعضای جامعه جهانی با فرهنگ‌های متنوع و برای اقتناع آنها در جهت فواید و مزایای تفسیه غیر ممکن است. آتارتیه کومار سین برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد از جمله اقتصاددانان است که با داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور شده است. نیز در بحث تفسیه بر قابلیت‌های ذاتی افراد توجه می‌کند و اعتقاد دارد که جای تلاش برای تولید بیشتر باید به بحث قابلیت‌های انسانی، ظرفیت‌های فرهنگی و تنوع فرهنگی پرداخته شود. باید گفت ایده ای که سبب شده امروز تنوع نگاه به مسئله تفسیه مورد تجدید نظر قرار گیرد و در این تجدید نظر توجه به تنوع فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گیرد. پیش از این اقتصاددان ها باور داشتند که تفسیه مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به تفسیه باید به تقویت اقتصاد خیش بپردازند. اما چنین نگرش با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه‌ریزی‌های خود در دستیابی به تفسیه گنجانده بودند تغییر یافت و موجبی از بین رفتن مفهوم یکبعدی تفسیه شد. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبع ارزشمند برای رسیدن به اهداف تفسیه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که در برنامه ریزی ها برای رسیدن به تفسیه پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همراه باشد. فقدان درک متقابل میان کشورها به جنگ، درگیری و تروریسم منجر می شود. بررسی ها نیز نشان دادند که 3/4 جنگ های قرن اخیر دارای بودی فرهنگی است. امروز در سراسر جهان گروه های افراطی و خشونتگرا با حمله به اقلیت ها و تخریب میراث فرهنگی به دنبال تضعیف پیوند انسان ها با تاریخ و فرهنگشان هستند. از طرف دیگر تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که به ویژه از سوی قدرت‌های جهان در مورد کشورها و فرهنگ‌های مختلف اعمال می‌شود، تفسیه صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. در حالی که در جهان امروز سرنوشت همین انسان‌ها از فرهنگ‌های گوناگون در هم تنیده است. مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاهان آمریکا در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی با این حقیقت اشاره کرده و گفته است بی‌عدالتی در نقطه از جهان عدالت را در سایر نقاط جهان تهدید می کند. همه ما در شبکه از ارتباطات متقابل گرفتار هستیم و سرنوشت همه ما آدمیان مانند تار و پود یک لباس به هم گره خورده است. بنابراین احترام به تنوع فرهنگی علاوه بر فراهم کردن زمینه تفسیه سبب بردباری، گفتگو و همکاری در محیط از اعتماد متقابل نیز می شود و تفاهم از مهمترین عناصر تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی است. در پایان باید گفت برای ایجاد صلح لازم است که درک و تحمل متقابل بین فرهنگ ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می کند. این موضوع در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور اختصاصی گفتمان میان فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی و تساهل را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور